ساعت 6 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. تعدادی از معلمان معترض در ایران بازداشت شدند. با وجود افزایش آمار روزانه جان باختگان و مبتلایان به کرونا در ایران، وزارت بهداشت از وضع محدودیت‌های جدید خودداری کرد. انتقاد از فیلمنامه نویسی که گفته بود فرزند حاصل از رابطه عاشقانه و غیر رسمی حلال زاده است، به نماز جمعه کشیده شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. به دنبال برگزاری تظاهرات اعتراضی معلمان در ده‌ها شهر ایران، تعدادی از معلمان در شهرهای مختلف بازداشت شدند. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، در پیامی توییتری خبر داده است که نیروهای امنیتی به تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته در کرج حمله کرده و 15 نفر از معلمان معترض زن و مرد را بازداشت کردند. در ویدیویی که به طور اختصاصی به دست رادیو فردا رسیده است، حضور گسترده نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها و برخورد فیزیکی آنها با معلمان معترض مشاهده می شود. در شهر دلفان در استان لرستان یک معلم و فعال صنفی معلمان در روز شنبه بازداشت شد. گروهی از معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و با نشان دادن قلم‌های خود شعار دادند با اهل قلم هر که در افتاد ور افتاد.
ما طاقت این حال پر از ننگ نداریم، با هیچ کس اندیشه نیرنگ نداریم، یاریگر پرواز پر از بال و پر افتاد، با امن قلم
در مشهد نیز معلمان خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند.
معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد.
در یاسوج، یزد، اصفهان، شیراز، سنندج و چندین شهر دیگر نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد. در ایلام هم معلمان معترض شعارهای علیه رؤسای قوه مجریه و مقننه سر دادند. و در اصفهان معترضان علیه تبعیض معلمان شعار دادند. فرهنگیان ایران میگویند تا رسیدن به خواسته هایشان به تجمعات و تظاهرات خود ادامه خواهند داد. معلمان خواستار اجرای همسانسازی بازنشستگان، اجرای کامل رتبه بندی، اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی و آزادیان معلمان بازداشت شده و توقف پرونده سازی علیه فعالان صنفی هستند. دولت ابراهیم رئیسی و مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف تا کنون به خواسته های معلمان سخی ندادند. تا کنون ده ها نفر از معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان ایران بازداشت و زندانی شدند. با وجود افزایش آمار روزانه جانباختگان و مبتلایان به کرونا در ایران، ستاد کرونا به ریاست ابراهیم رئیسی از وضع محدودیت‌های جدید خودداری کرد. روابط عمومی وزارت بهداشت امروز شنبه از افزایش شمار شهرهای قرمز از 247 مورد در هفته گذشته به 337 شهر در آغاز هفته جدید خبر داد. بنا به آمار وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل هم نیست، در شبانه روز گذشته شمار جانباختگان کرونا 191 نفر و موارد ابتلا به این ویروس بیش از 12,000 مورد گزارش شده است. بر اساس این گزارش، مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 134,000 تن و مجموع کل بیماران به حدود 7 میلیون نفر رسیده است. با توجه به افزایش ترددها در ماه اسفند و پیش از آغاز سال نو، پیش بینی می شود که آمار مبتلایان و جانباختگان در هفته های آینده در ایران افزایش قابل توجهی پیدا کند. با وجود عذرخواهی رسمی نوشین معراجی، فیلمنامه نویسی که گفته هایش درباره فرزند حاصل از رابطه عاشقانه اما غیر رسمی در جشنواره فیلم فجر حاشیه ساز شده بود، انتقاد از او به نماز جمعه روز 29 بهمن ماه کشیده شد. خانم معراجی در نشست خبری فیلم سینمایی نمور در 40مین جشنواره فیلم فجر در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره حلال زاده نبودن یکی از شخصیت‌های فیلم گفته بود: عشق میان دو نفر آنقدر حرمت دارد که بچه حاصل از رابطه آنها حلال زاده باشد.
یا اصلا نامزد بوده باشم غیر صیغه، عشقی که بینشون بوده اونقدر حرمت داشته که بچه‌ای که به وجود میاد به نظر من حلال زاده است.
این اظهارات با واکنش تند برخی از کاربران مذهبی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های موسوم به اصولگرا مواجه شد، تا جایی که نوشین معراجی روز چهارشنبه 27 بهمن ماه در نامه‌ای از آن عذرخواهی کرد. با وجود همه تلاش‌ها برای خاموش کردن آتش انتقاد از گفته‌های فیلمنامه‌نویس فیلم نمور، دامنه این انتقادها سرانجام به نماز جمعه روز 29 بهمن در اهواز، کرج، قم و اصفهان رسید و شماری از امامان جمعه به این هنرمند تاختند. به دنبال افزایش بحران اقتصادی و گسترش فقر در ایران، رسانه‌های ایران از افزایش پدیده خرید و فروش موی دختران و زنان به دلیل نیازهای مالی خبر دادند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سراغ یکی از آرایشگرهایی که در این زمینه در ایران فعالیت دارند رفتیم، با او گفتگو کردیم تا بیشتر در این مورد برامون توضیح بده.
من یک سالن آرایش دارم در شمال شهر تهران و بسیاری از آدم‌ها هستن مراجعه می‌کنن به ما برای فروش موهاش. خب این از قدیم الایام بوده، مادرهای ما هم میدونن حتی، و وقتی وارد این کار شدم الان سالهاست که این قضیه وجود داره، منتها در سالهای اخیر این مسئله خیلی بیشتر پررنگتر شده و میبینیم که از سنین مختلف میان برای فروش موهاشون. من حتی مشتری داشتم که یعنی فروشندهی بوده که دخترش آورده، دختر 10 سالش آورده، و بعدن متوجه شدیم که اصلا کار این خانم همینه که این دختر موها رو بلند میکنه و ایشون میارن برای فروش. درخواست زیاده برای این قضیه.
چه قشری از زنها برای فروش مو به شما مراجعه میکنن؟
اکثر آدم هایی که میان برای فروش موشون دچار مشکلات معیشتی هستند، ظاهر خوبی ندارند و شما فقر رو در چهره اونها میبینید کاملا. حتی بعضی هاشون ما میگیم که خارج از ساعت کاری ما بیان برای این که مشتری های ما دوست ندارن ببینن این قضیه، یعنی ما دلمون نمیخواد که مشتری هامون ببینن، برای این که واقعا دردآوره. و من پرسیدم ازشون، میگم خب این مو که هنوز بلند نشده، این هنوز 30 سانته، میگه یه پولی به من بده بابت این و من میخرم. خودم به شخص 500,000 تومان 600,000 تومان میدم و همونو میخرم برای اینکه کارش را بیفته. شاید مثلا حتی قیمتشون قدر هم نباشه. بعضشون میپرسم خب این به چه دردتو میخوره، الان با این 500-600 تومان چی کار میکنی؟ میگه که برای پیاز و سیب زمینی و نون میخرم که بتونم یک ماه هم رو بگذرونم، و حالا دیگه ماهای بعدیشو چی کار میکنه دیگه خدا میدونه. فروشنده های مو سنین مختلف میان. ما از بسته به جنس مو و بسته به اینکه رنگ نشده باشه، طبیعی باشه، هر چی جوانتر باشه مو خب بهتره، ما این رو تقریبا از 500,000 تومان خرید کردیم تا بعضی وقتا 1.5-1.700 هم من خودم به شخص پول دادم. بعضیا میاد که اینقدر احتیاج دارن و من واقعا خدا شاهده همون چیزی رو که ازشون میخرم حتی بیشتر پرداخت میکنم که فقط بتونم یک گوشه ای از مشکلات اون طرف رو حل کنم. حالا یک زمانی ملت میدونم که حالا کلیه میفروشن یا چیزای دیگه اندام، مو هم الان بسیار باب شده و کسانی که احتیاج مالی دارن این کار رو انجام میدن. ما فروشنده های سالیانه داریم، مثلا هستن بعضی که با ما قرارداد دارن، میان موهاشون میزنن بلند میشه و به مثل این که به 50 سانتی رسید یا یه مقدار بیشتر دوباره به ما مراجعه میکنن و ما ازشون خریداری میکنن، ولی بیشتر قلت فروش این موها دلیلش فقره و مشکلات معیشتی.
چه کسانی این موها رو از شما خریداری میکنن؟ این موهایی که شما خریدین از افراد، از زنان دیگه، چه کسانی اینا رو از شما میخرن؟
کسانی هستن که دچار تاسی هستن، یا اینکه دلشون میخواد خب موهای بلندی داشته باشن، امکانشو ندارن، از لحاظ تغذیه موشون درست نیست، سلامت موشون خوب نیست، میان و اونها میخوان اکستنشن کنن، ترجیح میدن که موی طبیعی باشه و موی طبیعی خب به تب بهتره، به خاطر اینکه رنگ پذیری بهتری داره، سلامته. بسته به سلامتی مو و اینکه از چه سنی ما این مو رو گرفتیم، در حقیقت این قیمت ها مختلف خواهد بود. اینجا که من هستم، ما از شاخه 3 الی 4 تومان شروع میکنیم، برای مشتریامون اکستنشن میکنیم. بستگی داره، ممکنه یک مشتری باشه که اکستنشن موش حدود 2 میلیون در بیاد، بعضیا حتی بالاتر هم میره. ما داریم تا 5 تا 7 میلیون اکستنشن زدیم براشون و بسیار هم راضی بودن. خب این موها بیشتر میمونه به خاطر جنسی که داره، به خاطر تغذیه‌ای که این مو شده، بیشتر مدت بیشتری زندگی خواهد کرد در روی سری که حالا این اکستنشن رو انجام داده. علت این که مردم از کلاهگیزهای مصنوعی استفاده نمی کنن یا از موهای مصنوعی استفاده نمی کنن، یعنی کمتر استفاده می کنن، کسانی که می تونن پرداخت مالی داشته باشن و از نظر مالی مشکل نداشته باشن، اونها ترجیح می دن موهای طبیعی استفاده کنن. برای اینکه موی مصنوعی به هر حال مشخصه، جنسش معلومه، وز میشه، بعضی وقتا خوب رنگ نمیگیره، براقه و بین مو بعضی وقتا خودشو نشون میده.
آیا افرادی هم هستن که مخالف این نوع فروش موهای طبیعی باشن و یا جلوی اونو بگیرن؟
داریم، چرا، مشتریایی داریم که حتی بر علیه این قضیه هستن که کسی بخواد موی طبیعیشو بفروشه، به خاطر اینکه با این قضیه مبارزه کنن، میگن نه، ما همون موهای مصنوعی رو میخوایم، ما از همون استفاده، بهترین جنسی که در بازار هست رو استفاده میکنیم، که حتی اونها هم هم لول قیمت موهای طبیعی هستن. ولی خب خیلی هم ترجیحشون همون استفاده موهای طبیعی هستش.
گفتگویی شنیدید با یکی از آرایشگران ایران در مورد دختران و زنان بی‌بضاعتی که برای تأمین معیشت خودشون به فروش موهاشون رو آوردن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، امروز شنبه در نشست امنیتی مونیخ به روسیه هشدار داد در صورت حمله به اوکراین با تحریم‌های بی‌سابقه مواجه می‌شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این هشدار در حالی مطرح می‌شود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در حال نظارت بر تمرین نظامی سربازان روسیه در مرز شرقی اوکراین است. روز گذشته جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد که دیگر متقاعد شده است روسیه به اوکراین حمله خواهد کرد. ینس استولنبرگ، دبیر کل ناتو، هم امروز در نشست امنیتی مونیخ گفت هیچ نشانه ای از عقب نشینی نیروهای روسیه وجود ندارد. همزمان رئیس جمهوری اوکراین که قصد داشت برای پادرمیانی آلمان به این کشور سفر کند، به توصیه جو بایدن از این سفر خودداری کرده است. رهبران جدایی طلب شرق اوکراین بسیج نظامی اعلام کردند و ارتش اوکراین از مرگ یک سرباز در آتش توپخانه خبر داده است. سیامک نمازی، زندانی دو تابعیتی در ایران، با انتشار یادداشتی از زندان ضمن انتقاد از نگاه امنیتی به ایرانیان خارج از کشور، از برخوردهای تبعیض‌آمیز با زندانیان دو تابعیتی در زندانهای ایران انتقاد کرد. آقای نمازی در یادداشتی با عنوان چرا نمیتوانیم اطمینان خارج نشینها را جلب کنیم، که متن آن را سایت خبری انصاف نیوز منتشر کرده، مواردی از اتهامات امنیتی علیه شهروندان دو تابعیتی در ایران را برشمرده است. او نوشته است که میتواند اسامی 26 شهروند دو تابعیتی از آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، فرانسه، سوئد، آلمان، اتریش و بلژیک را فهرست کند که در 5-6 سال اخیر با اتهامات امنیتی از زندان اوین سر در آوردند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.